بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در مسافت مستدیر که ببینیم در مسافت مستدیر مسئله ذهاب و اياب به چه نحوی هست و ملاک در مقدار مسافت آیا اون قطر دائره است یا ملاک همین خط و سیری است که روی دایره انجام میشه. مسافت مستدیر رو یه مقداری در بحث گذشته توضیح دادیم تا رسیدیم به فرمایش مرحوم شیخ اعظم انصاری اعلی الله مقامه الشریف. مرحوم شیخ در کتاب الصلاه ایشون مسئله رو سه صورت کردن. صورت اولا این است که ان لا یقصد المسافر الا طیها. مسافر هیچ مقصدی در این دائره نداره، مقصودش این است که فقط این دائره را دور بزنه. یه مثالی در کلمات بعضی از بزرگان آمده، مثلا اسبی خریده میخواد با این اسب یک دور این دائره را دور بزنه. مقصدی، منزلی، جایی در این مسیر نداره. به عبارتی که خود شیخ مطرح می کند، غرض این شخص از حین شروع در حرکت انتهاء به مبدأ حرکته. می خواد عرض می شود یک دوری رو اینجا داشته باشه. مرحوم شیخ در این مورد که غرض فقط دور زدن است و مقصدی در اینجا نداره، می فرماین که اولا این مسافت تمامش مسافت ذهابی نیست بلکه ملفقه، یعنی این نیم قوس دائره عنوان ذهاب رو داره، قوس دوم عنوان اياب رو داره. حالا بعدن برخی از بزرگان مثل مرحوم اصفهانی در همین نکته مناقشه داره که عرض میکنی. شیخ میفرماید اینجایی که این آدم میخواد از این نقطه دور بزند دوباره به همون نقطه برسه، هیچ مقصدی در بین نداره، این اولا عنوان مسافت تلفیقی رو داره، یعنی تا نیم دایره ذهابه، از نیم دایره به بعد ایابه. حالا عرض میکنم اجازه بدید من کلام شیخ و مرحوم اصفهانی رو بگم، خوب اینو دقت کنی. بعد میفرماین در این فرض که مقصدی نداره و میخواد از این نقطه‌ای که حرکت کرده دوباره به همون نقطه برسد، شیخ میفرماید ملاک مقدار مسافت همین مقدار این قطر دایره است. مثال میزنن میگن اگر قطر دایره 0 فرسخه اما از این نقطه که رو دایره حرکت میکند تا 2 مرتبه به همین نقطه برسه اون 9 فرسخ باشه، میگن اینجا این ملاک نیست، خط و سیر بر خود دایره ملاک نیست، ملاک همین قطر رو باید محاسبه کنه. 2 دلیل تقریبا مرحوم شیخ میاره. دلیل اول می‌فرماید این چون می‌خواسته از این نقطه حرکت کند دوباره به این نقطه برسه، در واقع قصد اصلیش این است که از این نقطه به اون نقطه بالا برسه، مقصود اصلیش بعد از بلد به همین مقدار قطر دایره است. پس ما همین رو باید حساب بکنیم. این یک دلیل. بعد در یک دلیل دوم، حالا میشه به عنوان تکمیل دلیل اول باشه یا به عنوان دلیل مستقل، در دلیل دوم میفرماید المتبادر من ادلت تحدید المسافه تحدید ما بین مبدع حرکت المسافر و المقصد الذي يعد عرفا انه يسافر الی. شیخ یک ادعایی میکنن، خوب دقت کنید که بعدا میخوایم این ادعا رو بررسی بکنیم. میفرمان ادله تحدید مسافت، یعنی روایاتی که فرموده مقدار قصر نماز مثلا چه مقدار هست، بریدون فی برید، بریدان، مسیرت و یومن، سمانیت و فراسه، متبادر از این ادله این است که ما باید بین مبدا و اون مقصد عرفی را حساب بکنیم. مقصد عرفی این است که میخواد به اون بالا برسه، از اونجا دوباره برگرده، لذا باید از همین نقطه تا اون نقطه همسمتش که یک قطر رو تشکیل میده همین مقدار رو ما حساب بکنیم. پس این فرض اول در کلام شیخه. در دایره اگر مقصود و مقصدی ندارد الا طی این دایره را، فقط میخواد دور بزنه اینجا، اینجا ملاک در مقدار مسافت همین اندازه قطره، به دو تا دلیلی که عرض کردیم. خب فرض دوم این است که در این دایره مقصودی داره و مقصدی داره، یک زمینی داره، باغی داره، مغازه‌ای داره، وسیله‌ای داره، در این دایره قرار داره. می‌فرمایند که اگر این مقصدش در رأس این قوسه، عرض کردم هر دایره‌ای دو تا قوس داره، اگر از اینجا که حرکت میکنه در رأس قوس این منزلش باشه، میفرماید در اینجا ما همین مقداری که حرکت کرده را به عنوان مسافت حساب میکنیم. اگر این عرض میشود که مجموع دایره، میگن اگر 9 فرسخ باشه این نصفش میشه 4 فرسخ و نیم، لذا همین مقدار کفایت میکنه. اون وقت فرقی که باز در اینجا مطرح میکنن در این فرض دوم، میفرمان اگر مقصدش در نصف قوس باشه، این فرض قبلی این بود که مقصد در رأس قوسه، حالا اگر مقصد در نصف قوس باشه، خب در این مثال قبلی گفتیم کل دایره 9 فرسخه، یه قوسش میشه 4 فرسخ و نیم، نصفش میشه 2 فرسخ و عرضت که 1/4. میفرماید اگر مقصد عرضت در نیم این قوس قرار گرفته باشه، اینجا دیگه تلفیق حاصل نمیشه. چرا؟ میفرماید برای اینکه از شروع تا مقصد به اندازه 4 فرسخ نیست و ما در مسافت تلفیقیه ذهاباً 4 فرسخ رو لازم میدونیم. اینجا 2 فرسخ و 1/4 فرسخه. می‌فرماید از وقتی شروع کرد تا این نیم قوس آمد، این میشه ذهاب. از مقصد که دوباره میخواد دور بزند بیاد به اون نقطه شروع، عنوان ایاب رو داره و میفرمایند این مطلبی است که شهید ثانی در کتاب مسالک تصریح به او کرده. از کلمات مرحوم شیخ در اینجا استفاده می شود که اول کسی که مسئله مسافت مستدیر را مطرح فرموده مرحوم شهید ثانیه. قبل از شهید ثانی فقهای دیگه متعرض این مسافت مستدیر نشده. می فرمان شهید ثانی هم میگه از این شروع تا نیم قوس ذهابه. از مقصد که میخواد شروع کنه برگرده بیاد به نقطه حرکت، عنوان ایاب رو داره. خب بگیم آقا حالا چه اشکالی داره؟ بگیم مقصد در نیم قوسه، اومده اینجا کارشو انجام داده، از نصف قوس دوباره تا رأس قوس هنوز ذهاب باشه، بعد ایاب از اونجا شروع بشه. می فرمان این من ما یکذب و هل قول فَإِنَّهُمْ يَحْكُمُونَ بِالْعُوْد بِمُجَرَّدِ الْحَرِكَةِ مِنَ الْمَحْسَدِ إِلَى الْمَنْزِلِ. شیخ می فرماند عُوْد ایاب رو حرکت از مقصد به منزل می دانه، نه از نقطه اون رأس. اینم فرض دوم که مرحوم شیخ دارن. پس در فرض دوم که این شخص مقصدی دارد، مقدار خط سیر باید حساب بشه. اگر از نقطه شروع تا مقصد لااقل 4 فرسخ باشه، مسافت تلفیقی محققه و نماز قصره. فرض سوم می فرماید اگر توی این دائره مقاصد متعدد داشته باشه، در نیم قوس اول یه مقصدی داره، در رأس القوس یک مقصد دوم داره، در نیم قوس دوم یک مقصد سوم داره. خب اینجا که در یک دایره مقاصد متعدد داره، آیا مقصد اول ملاکه یا مقصد آخر ملاکه؟ این مقصد وسط رو که کسی احتمال نمیده. حالا اگر کسی 10 تا مقصد داره، حالا اون مثال زنیم به 3 تا مقصد، حتی اگر در قوس دوم آخرین مقصدش مثلا نزدیک به نقطه حرکت، حتی اینجا ملاکه برای مقصد کدومه؟ کدوم رو حساب بکنیم؟ شیخ فرماید که اینجا آخرین مقصد ملاکه، ملاکه برای منتهای ذهاب آخرین مقصده. ولو آخرین مقصد به نقطه شروع حرکت نزدیک باشه، می فرمان یکون و حکم المقاصد المتعدده حکم المقصد الواحد لأن المقصد في الحقيقة هو الأخير. بعد یک احتمالی هم در اینجا میدن، اول نظرشون رو بیان میکنن، میفرمان یک احتمالی که شهید ثانی در کتاب مسالک در اینجایی که مقاصد متعدد است این احتمال رو اختیار کرده. و یحتمل ان یکون منتهى الذهاب المقصد الذي لا يتحقق عند السير الی صورت الرجوع. بگیم منتهای ذهاب اون مقصدی است که یه صورت رجوع درش نباشه. وقتی رسید به رأس القوس از اونجا صورت رجوع رو داره، یعنی به حسب ظاهر داره برمیگرده. گاهی اوقات تو عرف هم میگن حالا تو برگشتم یه کاری من دارم. ایشون تعبیر میکنه به صورت الرجوع، یعنی در ظاهر عنوان رجوع رو داره، چون طبق نظری که اول داد رجوع از اونجاییست که مقصد آخر کارش تمام میشه، میخواد به منزل برگرده. اما طبق این احتمال این است که بگیم آقا آخرین مقصد، مقصد ذهابی در همون رأس القوس، از اونجایی که دیگه صورت رجوع شروع میشود دیگه عنوان ذهاب رو نداشته باشه. میفرماید شهید ثانی همین رو در مسالک اختیار کرده و اون مطلبی که اول مای مرحوم شیخ آمدیم بیان کردیم اون رو به عنوان احتمال، یعنی این که بگیم مقصد همون مقصد اخیره، این رو شهید ثانی به عنوان احتمال مطرح کرده. بعد در آخر میفرماید هازا کلو فی دائرت تامه، اما در دائره ناقصه فلا اشکال فی کل المسافه به اجمعه ها ذهابیه. در دائره ناقصه از اول یک نیم قوس اصلا تمام مسافه عنوان ذهابی رو داره. اگر حالا این دائره ناقصه رو فرض کنید مثل یه دی انگلیسی حساب بکنید، از این نقطه شروع میکنه به حرکت میره، بعد از اون نقطه مستقیم میخواد بیاد، یا ممکن از همین جا هم برگرده، این فرقی نمی کنه. ظاهر عبارت شیخ این است که این دو صورتش یکیه. این خلاصه فرمایش مرحوم شیخ. فرمودن در مسافت مستدیر در یک صورت مقدار خط القطر رو باید حساب بکنیم، در دو صورت خط السیر را، یعنی دو عنوان داریم اینجا ما، یک عنوان خط القطره، یک عنوان خط السیره. در دو صورت فرمودن ما باید خط السیر رو محاسبه کنیم. مرحوم محقق اصفهانی در صلات المسافرشون این تقسیم و این سه قسمتی که شیخ بیان کردن این رو اول به صورت یک خلاصه‌ای ذکر میکنن و بعد شروع میکنن به تحقیق در یکی از این سه موره. عرض میکنم که در تحقیق صورت اولا اول توضیح میدن کلام شیخ رو و میفرماین کسی خیال نکند که شیخ میخواد بگه حرکت استداری اصلا اقتضا می کند که ما ملاک رو خط القطر قرار بدیم در حرکت استداره ای. یعنی کسی در ذهنش نیاد شیخ در صورت اولا که فرموده خط القطر ملاک هست به خاطر این است که حرکت استداره ای چنین اقتضایی رو داره. ایشون میبرد اولا شما میبینید صورت دوم و سوم که شیخ همچین نظری نداره، ولی اینکه اونجا حرکت استداره ایه، و ثانیا در اونجایی که بلد دوتا مقصد دوتا طریق داره، طریق ابعد طریق غیر ابعد، خب ببینید اونجا میگن طریق ابعد، از هر طریقی که رفت ملاک برای مقدار مسافته. میفرماد ولن یتوهم، ولن یتوهم، هم با لن هم با لن هر دو رو در اینجا میارم. احدون ان اکثر الخطوط هو مناط بین البلد والمقصد و هو هنا قطر الدائره. این نکته رو دفع توهم میکنه مرحوم اصفهانی که کسی فکر نکنه که شیخ ملاکش اکثر خطوطه، ولذا در اون مسئله جبال که عرض کردیم خب اکثر خطوط رو اگر یک خط عمودی اگر حساب بکنی فاصله خیلی کم میشه تا اون مسیری که شخص میخواد این دور بزنه بره یا پیش اندر پیش بره بالای کوه برسه. لذا این توهم رو درک میکنن که در فرض اول که شیخ مسئله قوس رو مطرح میکنه از باب اینیست که این اکثر خطوطه یا در محرکت استداری ما باید قوس رو بلاد قرار بدیم. میفرمان مقصود اصلی شیخ اینه در فرض اول ان الشخص لیس له فی هذه الصوره مقصد یلاحظ و یلاحظ و بعد و عن البلد. میفرماید در فرض اول این آدم مقصد نداره تا ما بگیم فاصله بین مقصد و منزل چقدره. وقتی میخواد فقط دور بزند مقصد نداره تا ما بگیم این مقدار رو حساب بکنیم. ولا منتهی الحرکه مقصده. باز نکته دقیقی که مرحوم اصفهانی میکنه کسی بگه خب آقا این آدمی که با اسبش میخواد دور این دایره رو بزنه مقصدش همون نقطه حرکته، منتهی حرکتش میشه مقصد. میفرمان این معقول نیست. میفرمان برای این که در حرکت نمیشه مبدع حرکت با منتهای حرکت یکی بشه. لا یعقل ان تکون حرکته لعجل الکون فی مبدع الحرکت لحصوله قبل الحرکت. این موقع تو از اینجا خود دور بزنی برای چی؟ یعنی که میخوام اینجا باشم و برای هستی اینجا. پس چیه مقصود؟ بل نفس الحرکت علی وجه الاستداره مقصودتون. این فقط بخواد دور بزنه. خوب این رو دقت کنید بعدن این نتیجه مرحوم اصفهانی میخواد بگیره برخلاف مرحوم شیخ. اگر این رو دقت نکنید اون نتیجه روشن نمیشه. ببینید میفرماد شیخ میگه اینجا که مقصد نداره عرض میشود که ما نمیتونیم بگیم این حرکت رو منتهاش رو حساب بکنیم از اونجا با منزل مقدارش رو بررسی بکنیم. این چنین نیست. خود حرکت استدارهی مقصودشه. خب بعد که نظر مرحوم شیخ رو توضیح میدن شروع میکنن به اشکال. میگن جناب شیخ شما از کجای ادله، خوب آن دقت بفرمایید اینجا رو، از کجای ادله استفاده کردید که در قصر در سمانیت فراسه حتما باید یه مقصدی زیعه قریه باید در کار باشه؟ میفرمان لزوم القصد من قریه او زیعه بلا ملزمه. ما اونی که از ادله استفاده میکنیم سیر سمانیت و فراسخه. یک کسی میگه من از اینجا میخوام 8% راه برم، اصلا جایی نمیخوام برم، مقصدی ندارم، میخوام از خونم 8% راه برم، ادله شاملش میشه. ما در ادله نداریم که آقا حتما در این سیر باید مقصدی باشه، از اون مقصد و این منزل ما بیاییم حد بینهما رو حساب بکنیم. لذا اشکال اصلی مرحوم محقق اصفهانی به این فرض اول شیخ این است که ما دلیلی نداریم برای اینکه در سیر و در قصر در نماز حتما یک مقصدی لازمه. در نتیجه میفرمایند که ما باید ببینیم که این چه مقدار در این خط و سیر حرکت کرده، این رو باید لحاظ بکنیم. و این یک نکته. نکته دوم، مرحوم شیخ فرمود در فرض اول ذهاب تا چه مقداره؟ بله شیخ فرمود در فرض اول تو چه مقدار صدق ذهاب میکنه؟ تا همون رأس القطر، تا رأس القطر این همون نصف دایره، از نصف بعد گفت قربان ایاب مرحوم اسمان ایاب هم رجوع دیگه، شما که عربی ماشاءالله. خب بر من گفتیم که رجوع بفهم. عرض میکنم که اینجا مرحوم، خوب دقت کنید، مرحوم اصفهانی میگوید اینجا که مقصودی ندارد، از همین نقطه دوباره میخواد به همین نقطه برگرده، تمام اجتهاده. میفرماید شما به چه دلیلی آمدید گفتید که این رأس که رسید تا اینجا ذهابه؟ فرض است که مقصدی نداره اینجا. حالا تکمیل کنیم فرمایش اصفهانی، خصوصا که در فرض دوم شیخ تصریح میکنه که ایاب شروع از مقصد به منزله، اگر از مقصد بخواد برگرده به منزل، خب اینجا که اصلا مقصدی نداره کلش میشود عنوان ذهابیه، عنوان ایاب اصلا اینجا مطرح نیست. یعنی میفرماد تمام این مسافت عنوان ذهابی رو داره. حالا عرض میکنم، حالا عرض میکنم، اجازه بدید. پس ببینید مرحوم اصفهانی دو تا نکته رو در اشکال میشه در فرض اول داره. نکته اولی است که ما برای قصد در نماز مقصد لازم نداریم. نکته دوم این است که شما چرا آمدید گفتید این رأس تا اینجا می شود ذهاب، از اینجا به بعد می شود ایاب و رجوع؟ نه، این چون مقصدی نداره میخواد برگرده به همین نقطهی که حرکت رو شروع کرده، کلش عنوان ذهاب رو داره. اینجا دیگه ما اصلا ایاب نداریم، یه تفریر نیست دیگه. بعد حالا اجازه فرمایید. خب ببینید این تحقیقی که مرحوم اصفهانی در فرض اول اصل به کلام شیخ داره، حالا آیا به همین مقدار جواب از اون دو تا دلیلی که شیخ مطرح کرد، شیخ ما توضیح دادیم کلام شیخ رو، خب آقا عنایت بفرمایید، عرض کردیم مرحوم شیخ دو تا دلیل داره میاره، میگه ولو، دلیل اول میگه ولو به حسب ظاهر داره در این خط دایره سیر میکنه، اما مقصود اصلیش بوده از این نقطه حرکت تا اون نقطه رأس اون قطره، و چون مقصود اصلش اینه، اینو باید حساب بکنیم. اینو مرحوم اصفهانی جواب نداد، حتی مطلب دوم شیخ رو هم جواب نداد. مطلب دوم شیخ این است که شیخ میگوید درست این مقصدی نداره، اما عرفاً اون رأس قطر می شود مقصد، لذا ما باید بین این نقطه حرکت و اون نقطه رأس القطر حساب بکنیم و ادعا کرد که روایات متبادر از روایات اینه. عجیب اینه که مرحوم اصفهانی در اینجا هیچ کدومی که از این دو نقطه مرحوم شیخ رو متبادر روایات نبود، بل متبادر من ادلت تحدید المسافه، خب اونو متعرض نشده، گو از ادله ما استفاده نمی کنیم مقصد، اما این که باید بین مقصد و بین اون بین مبدا و اون مقصد عرفی، یعنی ولو اینکه این آدم خودش مقصد نداره، ولی شیخ ادعاش این است که در این دایره اون رأس القطر مقصد عرفیه، ولو این آدم هیچ مقصد و مقصودی در این دایره نداره. حالا اجازه بفرمایید ببینید، اما نکته اول جوابش روشنه، به شیخ عرض میکنیم که آقا ملاک همین سیر ظاهریه. مرحوم شیخ انصاری، شیخ اعظم، به شیخ اعظم عرض میکنیم که آه ملاک درسته، حالا در واقع این خواسته از این نقطه مبدا به اون نقطه عرشت رأس برسه، ولی این دخالت نداره. ظاهر این است که باید این چه مقداری رو سیر کرده. ما وقتی روایات رو در باب قنص میبینیم، روایات میگه چه مقدار راه رفته، چه مقدار حرکت کرده، این رو داره میگه. مستقیم باشه، دوری باشه، پیش در پیش باشه، میگه چه مقدار حرکت کرده. اما اینی که میفرمان متبادر از ادله اینه، اگر مقصود اصفهانی از اون مطلبی که اول فرمود که ما در ادله مقصد لازم نداریم، به خود جواب این رو بده، این ما اصلا مقصد لازم نداریم. تو شما بگید متبادر محاسبه بین المبدع و المقصده، خب این میشه بگیم این قسمت اشاره به این داره. ولی عرض کردم شیخ خودش توجه داره که اینجا مقصدی نداره، اما میخواد بگه یک مقصد عرفی هست، چه این بخواد چه نخواد یک مقصد عرفی وجود داره. این رو باید جواب بدیم. جوابش همینه، میگه ما این تبادر ادعاییست که دلیل نداره. ما اصلا در ادله اونی که از ادله استفاده میشه روایات قصد در نماز، میگه بین المبدا و المقصد اون مقداری که حرکت کرده، نمیگه اون مقداری که فاصله واقعیست، یعنی قدر رو ما بخواهم حساب بکنیم، مقدار سیر رو ملاح قرار میده. میایم سراغ فرض دومه مرحوم شیخ، که در فرض دوم خط و سیر ملاک یک، و از اون طرف رجوع از خط نقطه رأس هم عنوان عیاب و رجوع رو داره. مرحوم شیخ اینجا فرمود اگر مقصد در همون رأس القدر باشه مشکلی نیست، فقط اونی که ما با شیخ میخواییم بحث کنیم، مرحوم اصفهانی هم اینجا بحث دارن، این است که اگر مقصد در نصف القدره، شیخ فرمود به نظر ما از مبدأ و مقصد اگر کمتر از چهار فرسخه، چون ما در ذهاب چهار فرسخ رو لازم میدانیم، اینجا نماز قصر نمیشه. از مبدأ تا مقصد میشه ذهاب، که فرض کردیم نصف القوسه، از این نصف القوس میاد به رأس القوس و قوس دوم، کلش رو مرحوم شیخ میفرماید که این عنوان رجوع و عیاب رو داره. مرحوم محقق اصفهانی هم اینجا میفرماید تحقیق در مطلب، که بالاخره شما الان در ذهن خودتون اینطور تصویر میکنید، میگید خب آقا درسته تا نصف القوس مقصده، اما از نصف القوس تا بالای دایره هنوز عنوان ذهابی رو داره. بگیم این به عنوان متمم برای ذهاب باشه تا در نتیجه چهار فرسخ محقق بشه، یا بگیم نه از مقصد که میخواد برگرده بیاد منزل تمامش عنوان ایاب رو داره و عنوان رجوع رو داره. می فرماید این مبتنیست بر این نزاع که آیا در ایاب مرور به همون خط ذهاب لازمه، یا در ایاب مجرد تجاوز از مقصده. یه وقت میگیم که آقا در ایاب از همون خطی که تا اون مقداری که رفته اگر برگشت این میشه ایاب. مثلا ببینید خوب دقت کنید، در همین دایره از این نقطه‌ای که شروع کرده تا نصف قوس آمد، اگر از همین جا برگرده این میشه ایابش. آیا نفس المرور علی خط الذهاب این مقدم برای ایابه. کسی بگه آقا ایاب یعنی تا همیشه گرم از همجه برگرده این چه ایاب درش زهاب شوش دو فرسخ و یک چارو ایابش هم دو فرسخ و یک چارو نمازش هست نیست. یا بگیم نه ایاب این است که از مقصد چجوری میخواد به منزل برگرده. خطی که از مقصد به منزل برمیگرده ایاب، که این ببینید خطی که از مقصد به منزل برمیگرده اعم از اون مرور بر خط ذهاب میشه، یعنی ممکن از همینجا برگرده، این میشه ایابش. حالا یعنی بستگی داره به اینکه از کجا میخواد برگرده. تا این نقطه رفته از همینجا میخواد برگرده میشه ایابش، از اینجا میخواد دور بزند دایره رو تمام بکنه برگرده میشه ایابش. مرحوم اصفهانی میفرماد به نظر ما اقوا تجاوز از مقصده، یعنی مرور از مقصد برگرده به منزل، این عنوان رجوع رو داره. میفرماد عرف هم همین حرف رو میزنه، یعنی در حقیقت اینجا مرحوم اصفهانی و مرحوم شیخ هم نظر میشه که عرف میگه آدم وقتی رسید به مقصودش. حالا دیروز بعضی از آقایونم بعد از درس هم اصرار داشتم بر همین معنا. عرف میگه وقتی رسید به مقصدش، کارش که تموم شد ولو دوباره باید به رأس قوس برسه، ولی اینا دیگه همه عنوان ایام رو داره، عنوان برگشت رو داره. حالا من یه مثالی رو در جواب آقایون دیروز عرض کردم، گفتم این دور برگردون ها که الان تو جاده ها قرار داره، شما به یه مغازه میخواید از قم برید به یه مغازه یه چیز رو بخرید و بعد برگردید، هیچ راهی ندارید که مثلا الا اینکه 10 کیلومتر دیگه برید به دور برگردون برسید. آیا از اون مغازه که حرکت میکنید میگن برگشتی، یا صاحب مغازه میگه حالا باید یه خورده برید تا به دور برگردون برسید؟ حالا به نظر ما ولو مرحوم شیخ مرحوم اصفهانی میفرمان آدم کارش که تو مقصد تمام شد میخواد برگرده منزل، از هر جایی بخواد برگرده میشه رجوع دیگه، این عنوان رجوع رو داره. نه دیگه منزل نیست، مقصودش نیست دیگه، میخواد برگرده خونهش، باید بره این دور برگرده رو دور بزنه و بگرده. ولی به نظر ما این عرفیت نداره، عرف ذهاب رو نفس الوصول الی المقصد نمیدونه. ما وقتی حرکت مستدیر رو معنا کردیم، ذهاب تا رأس اون نقطه همسمت نقطه شروعه، تا اونجا روش میگن ذهاب. اما مرحوم اصفهانی هم اینجا کمک میکنه مرحوم شیخ و میفرماد این عنوان از همون نقطه مقصد که میخواد حرکت بکنه، این عنوان رجوع رو داره. و بعدم یک معینی میاره که حالا فردا اینها رو عرض کنه.